شب آشکار نیست. پس این روز که میگه یعنی این. یوم تجد و کل نفس ما عملت، روزی که هر کسی آنچه را که انجام داده حاضر میابه، محضرن، محضر البته یعنی حاضر شده، یعنی یکی دیگه حاضرش کرد، و ما عملت من سوئن، و آنچه را که از سوء انجام داده تبد و آرزو میکنه که لو ای کاش، لو ای کاشیه که نمیشه، آرزو میکنه که ای کاش، ان بینها و بینه او امدن بعیدا، تا جایی که میشد بین اون و عملش فاصله می بود. و بعد در پایان آخرین آیه فهمد که وَعْلَمُوا ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید که خدا آنچه را که در جان شماست می دانه. فحذروه، و از خدا حذر کنید. بعد الان بگیم که یارب این شهر چه شهریست که صد یوسف حسن به کلافی بفروشند و خریداری نیست. یارب این شهر چه شهریست، این شهر یعنی ماها، یارب این شهر چه شهریست که صد یوسف حسن به کلافی بفروشند و خریداری نیست. وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، دیگه برای نصیحت چیزی لازمه؟ بدانید که خدا آنچه را که در درون شماست میدانه. پس حذر کنید. حذر یعنی چی؟ فَحْذَرُوهُ، از خدا حذر کنید، یعنی خدا داره میبینه. دیگه نمیشه هر چیزی تو این فضا حضور پیدا بکنه. و چه عجیب است که ما اینها رو داریم، و ما چقدر عجیبیم که ما هیچ تغییر نمی کنیم. که صد یوسف حسن به کلافی بفروشند و خریداری نیست. بازم جنایت میکنیم، خیانت میکنیم، دروغ میگیم، کلا میذاریم، کلا برمیداریم، بد اخلاقی میکنیم. بعدشون میگه فعرف ارباب البصائر من جملت العباد، اونایی که صاحبان بصیرت هستن از بندگان خدا، که انشالله ما جز اونا بشیم. این که سوال کردم فحذروه یعنی چی، این تعبیر فحذروهه، میگه اینا فهمیدن که ان الله لهم بالمرصاد، خداوند در مرصاده. ان ربک لبالمرصاد، مرصاد بر وزن مفعال یعنی محل رصد. محل رصد مثل سنگر کمینه، سنگر کمین رو میبرن یه جایی میزنن که دشمن مشاهده نکنه، وقتی دشمن داره میاد اون سنگر کمین که پنهانه دشمن رو میبینه، اون میشه مرصاد، از اونجا داری دشمن رو رصد میکنی. اونا میدانند که خدا در مرصاده، حرف قرآنه، قرآن میگه ان ربک لبالمرصاد، خدا در رصدگاه نشسته داره شما رو رصد میکنه از درون و بیرون. و انهم سیناقشون فی الحساب، و میدانند که در حساب مورد مناقشه قرار میگیرن. مناقشه یعنی اینکه حسابشون رو، حساب کتابشون رو دقیق بهش رسیدگی میکنن، به تعبیر فارسی ما مو رو از ماست میکشن. و یطالبون به مساقیل ذره، به اندازه یک ذره سوزن، من الخطرات، خاطراتی که از ذهنشون عبور کرده، لحظاتی که برشون گذشته، اینا مورد مناقشه قرار میگیره. و تحققو، و براشون قطعی شده که انهو لا ینجیهم من هذه الاخطار، از این خطرات نمیشن نجات پیدا بکنن، الا نجاتشون نمیده الا لزوم المحاسبه و صدق المراقبه، الا اینکه باید با محاسبه دست به گریبان بشن و پیوند برقرار کنن. خودشون رو محاسبه کنن و صادقانه مراقبه کنن. این دوتا امرته هر دو هم کمک میکنه، محاسبه به مراقبه کمک میکنه، مراقبه به محاسبه کمک میکنه. یعنی مقصودش اینه که این ارباب بصیرت یله و رها نیستن، ما هستیم، ما هم و امثال من اینا نیست. و مطالبت نفس، از نفس مطالبه میکنن چیو؟ فل انفاس و حرکات، در تک تک نفس ها و حرکات و محاسبت ها، فل خطرات و لحظات، در هر لحظه و هر خاطره محاسبش میکنن. میگن یه نفر نیمه شب بیدار شده بود، یه یا الله گفته بود، بعد میگفت نشسته بود فکر کرده بود نصفش حواس. آخه نصف شب یا الله نصف شب کسی دیگه نیست اونجا که، چجوری نصفش حواس؟ دیده بود که هوا، نه هوا ها، هوای نفس. یا الله گفته بود، دیده بود نصف این یا الله هوای نفسه. حداقلش اینه که آدم از خودش راضیه دیگه، نه؟ یه تماشایی میکنه الحمدلله الحمدلله میگه، ولی معنیشو نمیگه. یه 20 سالیه که نماز شب قضا نشه، جگرش حال نیست. فمن حاسب نفسه قبل ان یحاسبه، کسی که خودش رو محاسبه کنه قبل از این که محاسبش بکنن، اون محاسبه که میکنن اونجوریه که دیدیم، خفف القیامت حساب بود، این در قیامت حساب کتابش آسانه، خفیفه یعنی سبکه، و حذر عند السؤال جوابه، در هنگام سوال جوابش حاضره چون حساب کتاب کرده قبلن دیگه، و حسن منقلبه و معابه، اون محل انقلاب و جایگاه آیندهش که زیر و رو قرار بشه، اونجا جایگاه حسن و نیکویی داره. و من لم یحاسب نفسه، کسی که این کارو نکنه، دامت حسراته، حسرت دائمی خواهد داشت، طالت فی عرصات القیامت وقفاته، در قیامت توقفاش بسیار طولانی خواهد شد، و قادت و الالخزی سیعات و این سیعاتی که انجام داده به سوی خاری راه نمایش و رهبریش میکنه. حالا یه روایتی رو بعد از این نشون نقل میکنه که این روایت ما قبلا بارها عرض کردیم، خیلی روایت عجیب و جالبیه. فرماید که قال از صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که اذا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئا الا اعطاه، اگه یکی از شما خواست که از خدا چیزی را نخواهد مگر اینکه خدا حتما اونو بهش عطا کنه. ساده تر بگیم اگه خواستین یه دعای کنین که حتما مستجاب بشه، فلیه از من الناس کله، باید از همه مردم قطع امید کنه. قطع امید کردن از همه مردم فقط با توحید حاصل میشه. توحید هم منظور خواندن کتاب رسائل توحیدیه نیست. من فکر کنم این صد بار این رسائل توحیدیه رو خوندم ولی توحید رو بوده نکردم، 5-6 بارم اینو درس دادم ولی بازم موعد نشد. این توحید که میگه، توحید این تجربه توحیده، یعنی تمام کمالات را از خدا دیدن. ما که الان اینجا نشستیم اینقدر از این حرفا زدیم که تمام کمالات را از خدا میدانیم. الان اگه یکی از ما سوال کنه بگه تشنگی رو کی برطرف میکنه، همه میگیم خدا دیگه، نمیگیم که آب که. اما اینو ما میدانیم ولی نمیبینیم. علامتش هم اینه که اگر مثلا بارون نیاد ما بیچاره میشیم، اگه اون چیزی که اون سببی که ما بهش چنگ میزنیم نباشه، حالا میخواد آب باشه، دارو باشه، پزشک باشه، در فرهنگ ما باید حتما اینا باشه. لذا ما خدا رو موحد میدانیم، نمییابیم، اما این که یافته این حالو داره که از مردم ناامیده. حالا اگه این حالو پیدا کرد از مردم کلی ناامید شد، چه اتفاقی میفته؟ ولا یکون له رجاء الا من عند الله، جز به خدا به کسی امید نداشته باشه، باید این حالو پیدا بکنه. فاذا علم الله ذلک من قلبه، وقتی خداوند در درون قلبش، ببینیم گفت قلبش، قلب در فرهنگ قرآن محل ادراک شهودیه، قلب اینه دیگه، میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، اون ادراک شهودی کار قلبه. یعنی اگه این خدا در قلبش یافت، لم یسأله شیئا، از خدا هیچی نمیخواد، الا اعطاه، الا اینکه خدا بهش عطا میکنه. خب این تا اینجا اصلا ربطی به بحث ما نداره، تا اینجا بحث دعاست، ما الان بحثمون بحث محاسبه و مراقبه و ایناست. ولی بعدش یه تتمه ای داره این روایت، من تقریبا هیچ وقت نخوندم این تتمه، گاهی خوندم خیلی کم، ولی چون مربوط به بحث دعا بوده اینو نخوندم. تتمش اینه، بعد یک بار حضرت میگه فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه محاسبه بشید خودتون رو محاسبه کنید. چه ربطی داره؟ فراز قبلی راجب چیه؟ راجب این که اگه از غیر خدا ناامید بشید خدا حاجتتون رو حتما میده. بعد یه دفعه میگه خودتون رو محاسبه کنید. بعدم ادامه میده فَإِنَّ لِلْقِيَامَتِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا، قیامت 50 تا توقفگاه داره. کل موقف مقام 1000 سنه، هر موقفی 5000 سال طول میکشه. حالا 1000 سالش که این سالای دنیاست که هیچی دیگه، اگه سالای آخرت باشه که واقعی دار طور خودش هر یه روزش 50000 سال طول میکشه. بعد این آیه رو تلاوت کرد، فی یوم کان مقداره 50000 سنه، این آیه قرآن، روزی که 50000 ساله. دو تا مسئله است، ماها نمیفهمیم ربطشون به هم دیگه چیه، این دو تا به هم چه ربطی داره. مسئله اول میگه از غیر خدا ناامید بشین خدا حاجتتون رو میده، بعد در تتمش میگه که خودتون رو محاسبه کنید چون قیامت 50000 ساله. اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ قطع از غیر خدا و محاسبه 50000 سال، ربطش در اینه که اون محاسبه 50000 سال تمامش به خاطر ارتباطاته. یعنی چی؟ یعنی من برای چی باید محاسبه بشم؟ چرا به شما خندیدم به اونی که اخ کردم؟ چرا جواب شما رو دادم جواب شما رو ندادم؟ چرا اینجا سکوت کردم اونجا حرف زدم؟ بعد فقط این چرا که نیست، گاهی خود همین یه دونه چرا رو بخوای بازش کنی ممکنه خودش 100 سال یه سریال بشه. یعنی یک کلمه حرف زدم، اون یک کلمه حرفم تواقعی در جامعه ایجاد کرده، هزاران نفر تحت تأثیر اون حرف من قرار گرفتن. خب این باید تمام اون تأثیرات دونه دونه بیاد اینجا مورد بررسی قرار بگیره در دادگاه محاسبه. محاسبه الهی اینطوریه دیگه، محاسبه بشری اینطوری نیست. تو محاسبه بشری میگه اختلاس کردی، حالا اگه تونستم پولا رو ازش پس میگیرن خودشم یا اعدام میکنن یا میندازن زندان، اما حالا این پولا رو که دیگه به اون 80 میلیون نفری که تمام جهت زندگیشون تحت تأثیر قرار گرفته که نمیتونن برگردونن، که اون تأثیرات منفی که هر 80 میلیون آدم کشیدن که نمیتونن خونسا بکنن، که بعد از این دیگه اون رنج رو ما کشیدیم تمام شده رفته. خب الان 80 میلیون نفر آدم تحت تأثیر یه نفر آدم قرار گرفتن، یه نفر رو الان گرفتن دارن محاکمش میکنن. این که من میگم، من از این حرفا نمیزنم، ولی چون خبر قطعی دارم و یقین دارم به این موضوع میگم. میگن علت این که در طول این سالهای گذشته ماشین‌هایی که در ایران تولید میشه گیریبوکساش اتومات نشده همین یه دونه آدم است. یعنی ما تو این ترافیکا دیدی زانوامون از کاسه در میاد بیرون، پولم که نداریم بریم ماشین خارجی بخریم اتومات باشه، که تو این ترافیک تهران همه این زانوهای ما که داغون میشه تو این ترافیکا همش مقصرش همون یه نفر آدم است. مدیرای ارشد ایران خودرو اینو به من گفت. حالا این یه دونه آدمه، یه دونه کاری کرده، یه دونه از کاراش، حالا اینها یه دونه از کاراش اینه، حالا این تأثیر گذاشته در زندگی 80 میلیون نفر آدمی که دارن سوار این ماشینا میشن و دارن زجر میکشن در اثر سوار ماشینا شدن. خب این تو دادگاه اینجا الان چیکار میکنن؟ تو دادگاه اینجا، یعنی اصلا اینجا ظرف رسیدگی به این موضوع حد اکثرش اینه که مجازاتش میکنن دیگه. حالا اگه پولیو خورده ازش میگیرن، نمیدونم اگه مجازات زندان زندان که آخر تهش هم دیگه اعدامش می‌کنن، ولی حالا این همه ذره ذره زجری که ما کشیدیم به خاطر عمل یه نفر آدم اونو که نمیتونن برگردونن به ما که. ولی بعد اون دادگاه اونور دونه دونه رو محاسبه میکنن، باید همه رو بشینه نگاه کنه دونه دونه بعد جواب پس بده. حضرت بعد از فهم حالا گفت، حالا اگه از غیر خدا قطع امید کنی، اگه از غیر خدا قطع امید کنی ما با کسی کاری نداریم. من از شما قطع امید کردم، وقتی قطع امید کردم نه به شما طمع دارم. اگر طمع داشته باشم خود طمع من دوباره محصول یه سلسله اعمال میشه که بعد همه اونا رو جواب بدم. نه ترس دارم نه حسادت میکنم به شما. خب اینجا الان میگیم یک کلمه، میگیم حسادت، ولی حسادت در تاریخ گاهی منجر به این شده که طرف رفته خونه همسایه که بهش حسادت میکرده سر خودشو بریده انداخته اونجا که همسایه رو بگیرن. خب این حسادت توابع داره، اینا رو همه رو نشون آدم میدن. ولی آدم اگر از غیر خدا منقطع بود با کسی کاری نداره که، نسبت به دیگران فقط یه دستورالعملی داره، یه وظیفه‌ای به اون وظیفه عمل میکنه و سلام نهاده. حالا میفرماید که جناب فیض میگه که اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ میگه فتفری ال آخه چون فا آورد فهمید فحاسه بو انفسکم، اگه این فا رو نمی آورد اینا دو تا مطلب جدا از هم میشد. فا وقتی میاد یعنی این قسمت عبارت به اون قسمت قبلی ارتباط سببی داره، ارتباط سببی یعنی اون قبلیه سبب اینه، قطع امید نکردن از غیر خدا سبب این میشه که محاسبه آدم 50,000 سال طول بکشه. میفهمد این که محاسبه رو فرع امر به ناامیدی از مردم و قطع امید از غیر خدا قرار داد، یدل علی ان الانسان یرجو الناس من دون الله فی عامت امره، دلالت میکنه که انسان در عموم مطالبش به مردم امید داره. و هو غافل عن ذلک، ولی خودش به این معنا توجه نداره. و ان عامت المحاسبات و عموم محاسبات ترجع الی ذلک، به همین ارتباط برمی‌گرده، به همین رابطه قلبی که اون مردم پیدا می‌کنه. و ذکر الوقوف فی مواقف القیامه، این که از توقف در موقف‌ها و توقفگاه‌های قیامت صحبت کرد بعد از اینکه امر به محاسبه نفس کرد، دلالت میکنه بر اینکه اون وقفات برای محاسبه است. فمن حاسب نفسه فی الدنیا یومن فیومن، کسی که خودش هر روز محاسبه بکنه لم یحتج الی تلک الوقفات، احتیاج به اون توقفگاه‌ها نداره. قال تعالی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی، ولتنظر امره، باید نگاه کنه، هر کسی، بعد فعل مضارع هم هست دیگه که لام امر، امر معنویه ولی در قالب، قالبش مضارع مجزومه، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه، یعنی به طور دوام و استمرار نگاه کنه، هر کسی، نفسون ما قدمت لغدن، برای فردا چی داره میفرسته. بعدش هم کلی هم توبیخ اینجاست تو این آیه، ولتنظر نفسون، یعنی یه نفر پیدا بشه، معلومه یه نفرم پیدا نمیشه. و ورد فی الخبر، در روایات وارد شده که ینبغی ان یکون للعاقل اربع ساعات، آدم عاقل 4 ساعت داره، یعنی زمانشو به 4 بخش، یعنی کسی که این کار نکنه عاقل نیست. ساعتن یحاسب فیها نفسه، یکیش اونیه که خودشون محاسبه میکنه. هر تاجر عاقلی محاسبه داره دیگه، تاجر بی حساب کتاب اصلا تاجر نیست. شما با آدم بی حساب کتاب معامله میکنی؟ معامله و تجارت با آدم بی حساب کتاب، آدم با آدم بی حساب کتاب نه دختر میده، نه پسر ازش میگیره، نه باش تجارت میکنه، نه باش دوستی میکنه، اصلا آدم بی حساب کتاب به درد زندگی نمیخوره. و بعدم در پایان این فراز میره سراغ کتاب شریف مصباح الشریعه. بله؟ نه از یکیشو گفته، بقیه رو نگفته. اربع و ساعت، من تو پاورقی آوردم، ساعتون یوناجی فیها ربه، یه ساعت که با خدا مناجات میکنه. ساعتون یحاسب فیها نفسه، یه ساعت که خودشو محاسبه میکنه. ساعتون یتفکر و فی صنع الله، یه ساعتی برای تفکر میذاره در صنع خدا، در خلقت عبدال، در فعل الله. و ساعتون للمطعم و المشرب، این چهارمی ما همه انجام میده، یه برای خوردن نوشیدن. آره این خیلی ساعت خوبیه، ما یک چهارم عقل داریم حداقل دیگه، چون اینو داریم. اما مصباح شریعه، و فی مصباح شریعه قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که لو لم یکن للحساب محولتون، حول هم حولی که تو فارسی میگید، اون حالت ترس و وحشت که در قلب ایجاد میشه، اون میشه حول. اگه آره این هول همونه، شب تاریک و بیم موج گردابی چون این حاصله حائل. اگر حولی امر حولانگیزی الا حیاء الارض علالله، جز حیاء این که بر خدا انسان عرضه میشه. حیاء، من الان اگه باطنم برای شما آشکار بشه چه خجالت میکشم؟ توی روایات داریم که اگه باطنتون آشکار بشه همدیگر رو دفن نمیکنید. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه کشف بشه پرده داره که همدیگر رو دفن نمیکنید. حالا این باطن میخواد آشکار بشه برای خداوند، یعنی ما حالا خدا رو داریم مشاهده میکنیم و آدم خداوند میگن. یکی از علما در بالای پشتبون داشته عبادت میکرده، بعد مشاهده میکنه که یه نوری داره بهش نزدیک میشه، متوجه میشه که این نور حضرت ولی عصره. بعد هرچی نزدیکتر میشده این داشته حالت جون کندن بهش دست میداده، خلاصه قسمش میده به اسماء جلاله که نزدیک نشون. حالا همه عاشق اینن که مثلا امام زمان رو ببینن. بعد یکی دیگه از علما که این داستانو تفسیر میکرد میگفت این داستانش اینه که امام زمان مثل نورافکنه، مثل اینکه آدم مثلا لباس تنش نباشه، غرق در زخم و چرک و دمل و اینام توی بدنش باشه، عفونت و حالا توی این تاریکی فضا کسی نمیبینه، ولی یکی میخواد چراغ روشن کنه، میگه تو رو خدا این چراغ روشن نکن که آبروی من بره. این چراغ وقتی روشن میشه تمام این زشتی ها در مقابل چشم دیگران آشکار میشه دیگه. این میشه حیاء عرض بر خدا، یعنی در معرض خدا قرار گرفت. اگر جز این و فضیحت و حدک ستر و این رسوایی پاره شدن پرده نبود، پرده مخفیات انسان، لحق للمرعه، برای انسان شایسته بود ان یهبط من رؤوس الجبال ولا یعوی الى عمران، این که اصلا بره رو نوک قله کوها و دیگه حتی به هیچ آبادی پا نذاره. ولا یعنه بخوره، ولا یشربه نه بنوشه، ولا ینامه نه بخوابه، مگر از اضطرار متصل به تلف. یعنی یک داشت میمون در حد زنده موندن. و مثل ذالک یفعل من یرى القیامه به احوالها و شدائدها، کسی که قیامت رو میبینه اینجور عمل میکنه. میگن زکریا وقتی که یحیی پای منبرش بود از قیامت حرف نمیزد، به مردم هم سفارش کرده بود که اگه یحیی یه وقت اومد به من اشاره کنیم من از قیامت حرف نزن. یحیی تعامل شنیدن حوادث قیامت رو نداشت. اینا مال ما نیست، اینا رو آخرش میخوام یه حرف بزنیم، آخرش بگیم که لازم نکرده اینجوری باشیم ولی اینجوری هم نباشیم. حالا اینا صد دیگه، ما خود صفریم، حالا دو باشیم دیگه. آره، اینا برای اینه که آدم اینا رو بشنوه حداقل یک تکونی بخوره یه قدم. ولی تعجب، من اصلا امید ندارم کسی تکون بخوره، چون خودم تکون نمیخورم. این متوجه شده گفتم تو وقتی خودت تکون نمیخوری دیگه دیگران چه تغییری میکنه کس تو بشنه. و یعاینو بالقلبه بالوقوف بین یدی الجبار، اونی که داره معاینه میکنه، معاینه یعنی به چشم میبینه، ایستادن در مقابل خدای جبارو. هین ازن یعخوز و نفسهو بالمحاسبه، کسی که به این معنا فکر کنه شروع میکنه به محاسبه. که انهو الى عرصاتها مدعوون، انگار که الان دعوتش کردن در عرصه های قیامت. و فی قمراتها مسئولون، و در اون قمرات، قمرات یعنی اون حول و احوالی که داره در درون اونها فرو میره. قمره به یه لجه از آب میگن قمره، اگه شما مثلا پاتونو بذارین تو آب نمیگن قمره، اما اگه فرو برین سرتون هم بذارین آب میگن قمره، یعنی تمام وجود من آب گرفته. قمرات یعنی اون حوادثی که همه وجود انسانو میگیره. ولو ترا از ظالمون فی قمرات الموت، اینم آیه قرآنش، خودشو در اون قمرات میبینه که دارن ازش سوال میکنن. بعد حضرت این روایت به این آیه ختم کرد. قال الله تعالی و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگه مثقال حبه خردل، اینا همه تقلیله، یعنی به فارسی ما میگه یه سر سوزن، اگر یه سر سوزن عمل وجود داشته باشه ما اونو میاریم و کفا بنا حاسبیم، ما برای محاسبه کردن کفایت میکنیم. این از بیان اهمیت محاسبه و مراقبه اونه. حالا فصل اولش در مورد اینه که حالا محاسبه چجوریه، چجوری باید محاسبه کرد، حالا اینو فعلا داشته باشیم. حالا بیا ما یه کاری بکنیم، بریم این همه کاغذ داریم، حساب کتابامونو توش رسیدگی میکنیم، یه کاغذ هم برداریم ببینیم چه کارهایی رو ناقص انجام دادیم، اینا رو بنویسیم توش، تصمیم بگیریم کاملش کنیم، چه خطاهایی کردیم بنویسیم، حداقل روی کاغذ بنویسیم دیگه، چه دلهایی رو شکستیم، چه قلبهایی رو جریحه دار کردیم، چه حقوقی رو که باید پرداخت میکردیم پرداخت نکردیم، چه قدمهایی که باید برمیداشتیم بر نداشتیم برای خودمون و دیگران. یه چیزی بنویسیم، شاید من خودم موفق باشم همین شب برم بنویسم، بعد تصمیم بگیریم اینا رو هر کدومشو که درستش کردیم یه تیک بزنیم کنارش، اگه چیز تازه‌ای هم حادث شد بنویسیم، یه نامه عمل برای خودمون درست کنیم تا بلکه به این عمل کنیم، به این قسمت اولی که پیش اومد. همین که تصمیم بگیرید عمل کنید درها باز میشه، اینم قسمت بعدی. این عالم یه حساب و کتابی داره، همین که انسان بنا داشته باشه عمل بکنه، عالم یه حسابی داره، یه روحی در درون حقیقت این عالم هست، اون روح عالمی که داره کار خودش رو انجام میده. امروز یه چیزی داشتم گوش میکردم، یکی از این استادان بزرگ نی، از استادان بزرگ نی در اصفهان، این بچه بوده، بعد یه ده میان تو خیابون داشتن نی میزدن، این گروه هایی که مثلا معرکه اجرا میکنن، این میره به این که نی میزده میگه که میشه این نی تو بدی به من، این هم میگه که من همین یه دونه نی بیشتر ندارم. بعد اون کسی که رئیس مثلا این گروه بوده میگه این چی داره میگه، میگه میخواد نی منو بگیره، میگه خب بده بهش من یه دونه دیگه برات میخرم، این هم این نی رو میگیره و بعد میشستش برای خودش تو عالم بچگیش نی میزده. خلاص همینجوری میزده برای خودش، یه روز یه آقای قد بلندی میاد بهش میگه که تو اینا رو کی یادت داده؟ میگه ایشکی خودم زدم. میگه بیا من تعلیمت بدم. اون آقا یکی از بزرگترین استادان نی تاریخ ایرانه. حالا شما بگرد دنبال استاد اگه تونستی پیدا کنی. واقعا طلب کرده و این حقیقت عالم هم طلبش رو پاسخ داده، ولو به اندازه یه دونه نی زدن باشه. بزرگترین، یکی از بزرگترین هاست، از بزرگترین استادان نه تاریخ موسیقی ایرانه. تو خیابون نه این بچه اینو میشناخته نه ولد، این خود این آقا الان خودش یکی از استادان، البته ایشون هم به رحمت خدا رفته، استاد و شاگرد هر دو به رحمت خدا رفته.
حسن
کسایی رو؟ نه حسن کسایی رحمت الله علیه، رحمت خدا بر استاد حسن کسایی باد، ولی ایشون نمیگه. این عالم اینجوریه دیگه، بالاخره شما همین که تصمیم بگیرید درها باز میشه اینجور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. 50 دقیقه وقت گذاشتم برای سوال و جواب که دم در دیگه از من سوال نکنه، ولی گوش نمیدن. یرا معلومه، یورا مجهوله،
یعنی مزارع مجهوله.
آره البته این مجهوله یرا نیست، مجهوله یوریه، آره. فعل یرا رعا به معنی دیدنه، مزارعش میشه یرا، بله. همینو میبرن تو باب افعال میشه ارایوری، ارایوری یعنی ارائه کردن، رعا یعنی مشاهده کردن، ارایوری یعنی ارائه کردن، یعنی من به شما ارائه میکنم این مطلب رو، به رؤیت شما در میآورم. این سه مفعولیه، بیشترین مفعولی که در لغت عرب است مال این فعل است. تو قرآن یه استعمالشو داریم، مفعولاشو من براتون میشمارم. یوری هم الله و اعمالهم حسرات، هم و اعمال و حسرات سه تا مفعولشن. معنی این آیه اینطوری میشه، خدا بهشون نشون میده که اعمالشون مایه حسرته. حالا اینو اگه مشغولش کنی، مشغول این یوری میشه یورا، مشغول یرا هم میشه یورا. حالا من اینجا از کجا فهمیدم؟ از معنی آیه، از معنی آیه فهمیدم که لیوراو اعمالهم، برای اینکه اعمالشون بهشون ارائه بشه، این معنی آیه است. لذا ادبیات اهمیت زیادی داره، مخصوصا علم صرف. علم صرف و علم لغت بسیار مهمن، از نحو مهمترن. صرف رو یه خورده میخونن، یه کمی هم نحو بیشتر میخونن، معانی بیان هم نمیخونن، معمولا اینطوریه. برای همین از ادبیات کسی خیلی بهره ای نداره، خیلی کم بهره. ادبیات اینجا به کار میاد، یعنی در فهم عمیق معانی آیات قرآن. علیکم السلام. خیلی ممنون، خیلی سوال خوبی پرسیدی. جوابش هم باید بریم یکی رو پیدا کنیم ازش بپرسیم جواب این سوال بده. این سوال اگه جواب بدیم همه مشکلاتمون حل میشه. سوال اینه که چرا ما انقدر تنبلیم با اینکه میفهمیم که این حقایق هست؟ چرا ما حرکت نمی کنیم؟ چرا ما یه چیزی به گوشمون میخوره، از این گوشمون میره، از اونور در میره، بعدم هیچ فایده ای نداره؟ این چرا رو کسی میتونه جوابش بده؟ راهکار بدین ها، نه اینکه همینطوری حرف بزنیم. راهکار بدین، تایید نکنین. تایید نکنین که ما تنبلیم. ما همه تنبلیم، دیگه تایید میخواد. تموم شده. ولی راهکار بعد بدین. این یه حرف کلیه. این هم کلیه. این که شما میگین تو سیر سلوک بهش میگن مشارطه، صبح که بیدار میشه با خودش شرط کنه، یعنی هدف گذاری کنه، دیگه این کارا رو میکنم درست. این خیلی خوبه ولی هنوز کافی نیست. میدونیم چی انجام نمیدیم. نه اونش خود من. اینا ببینید یه راهکار بدین. راهکاری بدین که همین الان برم انجام شد. این که ما این اطلاعات رو الان اینا رو همه رو خوندیم، ولی بعد که رفتیم خونه هیچ کدومون از امروز محاسبه نمی‌کنیم، خودمون مراقبه هم نمی‌کنیم. الان یه فصلی رو خوندیم، محاسبه مراقبه. الان توبه خوندیم، توبه کردیم؟ نکردیم که. ادراکمون ضعیفه. حالا من یه چیز بگم، دقت کردیم ما اصلا نمیفهمیم چی به هم دیگه میگیم. الان همه عزیزان که صحبت کردن دلیل این مشکل رو گفتن، هیچکی راهکار نگفت. اینا همه داریم تایید میکنیم چون معرفت نداریم. خب حالا چی کار کنیم؟ میگه چون که ما تنبلیم. خب حالا چی کار کنیم؟ چون که علممون کمه. حالا چی کار کنیم؟ چون که ما همش داریم یه چیز دیگه میگیم. راهکار عملی بدیم. شما بفرمایید. حالا من یه چیز بگم ببینیم کار میکنه یا نه. اگه ماشین لباس شویتون کار نکنه چی کار میکنی؟ چرا ما مثل ماشین لباس شویی نیستیم؟ ماشین لباس شویی رو وقتی که لباس بهش میدی بعدا تحویلتون میده دیگه، درسته؟ اگه تحویل نده یه ایرادی داره، یه قطعهش ایراد پیدا کرده، یه بخشش ایراد پیدا کرده. ما کدوم بخشمون ایراد پیدا کرده؟ بعد چجوری باید تعمیرش کنیم؟ یه قسمتمون ایراد پیدا کرده، کارکردمون از دست دادیم. کارکردمون اینه که اینا در ما اثر بذاره دیگه، ولی اینا در ما اثر نمیذاره. اینا رو گفتن که اثر بذاره دیگه، ولی اینا اثر نمیذاره در ما، چون ما یه جاییمون گیر کرده، کارکردمون از دست دادیم. حالا شما الان اگه از یه ماشین یه قطعشو برداری، الان اینو اگه این سیمو بکشیم بیرون دیگه صدای منو پخش نمیکنه. برای اینکه صدای منو پخش کنه باید من این سیم متصل باشه به این تنه. یه تیکشو اگه این سیمو وسطشو قطع کنین دیگه صدا رو پخش نمیکنه. کجای ما قطع شده؟ چجوری باید درستش کنیم که ما بتونیم دوباره برگردیم به حالت قبلی خودمون؟ ما آدم‌های درصدی هستیم. ما یه درصدی انسانیم. انسان تو ما درصد 5%، 15%، 25%. این اشکال از کجا برامون به وجود اومده؟ از اینکه ما تام و تمام نیستیم. تام و تمام نبودنمونم توی چیزای خیلی عجیب و غریب نیست، تو همین امور ساده زندگیمونه. مثلا حالا اینجا شاید مصداق نداشته باشه، ولی تو خونه هاتون حتما مصداق داره، چون اینجا جمعی که هستن مصداق این مورد نیستن، ولی بچه هاتون مصداق این موردن. دیدی اخواب بلا میشن پتوهاشون رو جمع نمی کنن؟ اخواب بلا میشن میره بیرون دیگه، میگه چرا پتو تو جمع نکردی؟ میگه چون که ما شب بیام دور بخوابم دیگه. این پتو رو وقتی جمع نمی کنه، این پتوی جمع نشده یعنی اون آدم ناقصیه. یه دونه سلول اون تو ناقصه. اگه به خودش التزام بده که پتوش رو جمع بکنه، از همینجا بازگشتش به این معارف آغاز میشه. حالا دقت کردیم، ما پتومون رو جمع میکنیم ولی نمازمون رو جمع نمیکنیم، درسته؟ اون پتوش رو جمع نمیکنه، ما نمازمون رو جمع نمیکنیم دیگه. بعد مثلا ما از دست خیلی ها ناراحتیم، آقا چرا دروغ میگی؟ بعد خودمون دروغ میگیم ولی یه جور دیگه دروغ میگیم. مثلا خودمون میگیم که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. توی هر رکعت نماز سه بار اینو میگیم، هفت رکعت هم اینو میگیم، هفت ستا 21، 21 بار در طول شبانه روز میگیم سبحان الله. خب این سبحان الله که ما میگیم عین اون پتوی بچه‌مونه که جمع نمیکنه. چرا؟ چون که سبحان الله ما میگیم سبحان الله، قرآن به ما میگه چرا اونیو که میگی عمل نمیکنی؟ الان آدم میدونه پتوشو باید جمع کنه دیگه، نمیکنه. ظرف غذاشو باید بشوره، خب نمیشوره. ظرف غذا رو همه مادرها میشورن. بعد مثلا ما تو روایات داریم که اگه غذا خوردی از سر سفره بلند شدی سفره لعنتت میکنه. دیدین همون میخورن بلند میشن، آخر مادر میمونه و سفره. حالا از صبح تا شب غذا رو درست کرده، لبای سفره هم جمع کن. صبحم که میاد تو آشپزخونه 10 تا ظرف هم جوونا شبابی دارن دیگه، خوردن برای چیدن جلوی ظرفشویی. اون تو پتو و ظرفش این کار میکنه، ما تو سبحان الله مون این کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم سبحان الله ولی به لوازمش ملتزم نیستی. قرآن هم به ما میگه چرا حرفی که میزنی عمل نمیکنی، چرا ناقصی؟ سبحان الله میگیم ولی عمل نمیکنیم. سبحان الله یعنی چی؟ سبحان الله یعنی خدا منزه است. یعنی چی؟ یعنی در خدا هیچ عیبی نیست، خدا تام و تمام و کامله، ولی من خودم ناقصم. وقتی میگم خدا تام و تمامه، من باید خودم هم تام و تمام باشم دیگه. خودم هر جایی کارم نقص داشت تام و تمام نیستم. حالا شما از الان تصمیم بگیرید کامل باشید. ببینین آیا این کمال از همون پتویی که روی تخت بندازین، از اونجا که شروع کنیم بقیهش هم حل میشه، میشه تام و تمام. روزی هم میاد، جهان هم سر جای خودش قرار میگیره و همه چیز در جای خودش تثبیت خواهد شد. تعهد به سخنی که گفتیم، ما به سخنمون تعهد نداریم، مشکلمون اینه. راهکارمون هم اینه که باید به سخنمون تعهد داشته باشیم. پس اگه گفتیم رب العالمین، باید بریم بررسی کنیم که این که ما داریم میگیم الحمدلله یعنی چی؟ یه حرفی زدیم دیگه، الحمدلله. باید پای این حرف بیستیم. این ایستادن پای این حرف یه لوازمی داره در عمل ما. اگه پاش نیستیم، ما یه چیزی همینطوری برای خودمون گفتیم. بعد یواش یواش اینطوری میشه، قرآن رو میخونیم همینجوری خوندیم، نهجت البلاغه رو همینجوری خوندیم، صحیفه رو همینجوری خوندیم، همینجوری خوندیم خوندیم خوندیم، هیچ آثاری در ما نداره. این مشکل ماست، ما انسان‌های ناقصیم. بسم الله. جواب سوالم از نظر خودم اینه، ما تعهد نداریم، مشکلمون اینه. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اگه گفتن ربنا الله، باید استقامت کنن. اگه استقامت کردن، تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. قدر این گفتگو رو بدونیم، خیلی گفتگوی مهمی بود. بله. یکی هم تو این ترافیک 8 ساعته گیر کرده بود، 4 ساعت حسین رحیمی داشت، میگفت 4 بار گوش کردی. مبارک باشه. جوابشو دادیم، تعهد. ما تعهد نداریم دیگه. چرا شاگرد اول نمی‌شدیم؟ چون تعهدی به مدرسه نداشتیم. من خودم یه آدم بودم به مدرسه خیلی تعهد داشتم. در طول 12 سال که میرفتم مدرسه، یه روز با تأخیر رفتم. انقدر زود میرفتم که 3-4 بار مادرم خواستن، گفتن این چرا انقدر زود میاد مدرسه.
آموزش
بله تعهد از کجا؟ از پتوش باید آموزش بدید بهش. بله جامعه نقش داره در جوامع پیشرفته امروز که آموزش های قوی دارن و واقعا بچه ها رو تحت تأثیر قرار میدن، تعهد و آموزش میدن. ببینید آموزش یه بخشش گفتاریه، یه بخشش عملیه. وقتی که مسئولین جامعه خودشون هیچ کدوم تعهد به حرفشون نداشته باشن، هر چقدر تو مدرسه آموزش بدی میاد بیرون و میبینه بی تعهد میشه. اما اگه دید مسئول تعهد داره، پدر مادر خودشون به حرف خودشون تعهد دارن، نمیدونم اون نیرو انتظامی به حرف خودش تعهد داره. تعهد یه چیزیه که باید ببینه در جامعه. ببینید الان شما میتونید خیلی ساده با یه دونه برنامه جامعتون رو منافق کنید. تربیت منافق. منافق یعنی کی؟ یعنی کسی که ظاهرش با باطنش فرق میکنه. چطوری؟ با گزینش. یه چیزی درست کنید به نام گزینش، مردم منافق کنید. یه کار دیگه. میخواد بره مثلا بشه راننده تریلی، ازش سوال میکنید که مثلا آیا شما نماز جمعه میری یا نه. اگه یه همچین سوالی رو بیارین تو گزینش ازش سوال کنین، طرف منافق میشه. بعد یواش یواش تو جامعهتون یه جوری طراحی کنین که من هر جایی برم باید عقیدمو پنهان کنم. اگه عقیدمو اظهار کنم، یا نونم بریده میشه، یا جونم در معرض خطر میفته، یا جلسه‌مو تعطیل میکنن. اظهار عقیده نمیتونم بکنم تو جامعه، باید عقیدمو پنهان کنم. خیلی آدم خوبی باشم سکوت کنم، خیلی خوب باشم. اگه یه کمی کمتر خوب باشم، یه چیزی بگم که تو دلم نیست، اینو بهش میگن نفاق پروری. حالا شما بیا 100 هزار تا سخنرانی بذار راجع به زشتی نفاق، شما داری در اصل ماجرا منافق برارش میدی. سخنرانی که نفاق رو برطرف نمیکنه. لذا اینا یه اموری هستن که همه دست به دست همدیگه دارن. خب حالا ببین ما مشکلمون چیه؟ ما مشکلمون اینه که ما سویچ کردیم روی، ما گیر دادیم روی فضیلت و رذیلت. شما الان چرا نمیتونی با فرزندت ارتباط برقرار کنی؟ چون ادبیاتت ادبیات فضیلته. ادبیات فضیلت چه اشکالاتی توش هست؟ دو تا اشکال اساسی داره، هم در صحنه فردی، هم در صحنه اجتماعی، هم در صحنه سیاسی. ادبیات فضیلت دو تا اشکال اساسی داره. اشکال اول ادبیات فضیلت اینه که به بچه‌تون میگید این کار فضیلت داره، میگه این فضیلت شماست، فضیلت من که نیست. نمیگن چی کار میکنه؟ از اول شما رو خلع سلاح میکنه. بعد شما اگه باهوش باشی دیگه حرف نمیزنی، اگه باهوش نباشید کم نمیارین. دوباره شروع میکنید چجوری؟ میگید یه رحیمی هست، اون حرفاش در ما اثر میذاره. آره میشه بیا با این بچه‌های ما صحبت کنی. یعنی ادبیات فضیلتتون جواب نداده، میخواین یکی که ادبیات فضیلتش فضیلتی تره اون بیاد. اصل ماجرا مشکل داره، یک قوه بیشتری بذاری که مسئله حل نمیشه. من کر وقتی شدم، شما یه ولوم بده به صدا، ولوم اضافه، که مسئله در ولوم نیست، مسئله در کری گوش منه. در نتیجه فرزند شما به راحتی به شما میگه اینا فضیلتای شماست، روزگار دیگه گذشته، امروز روز این حرفا نیست. نگاه کن خود اینا که از فضیلت حرف میزنن، ببین چه جوری عمل میکنن. این اشکال اولش. اشکال دوم ادبیات فضیلت اینه که یکی این وسط پیدا میشه، از لج من و شما میگه که این فضیلت میاره، میگه من اصلا میخوام رذیلت داشته باشم. چی میگی حالا؟ ادبیات رذیلت در دنیا هم هست. الان یه کشوری توی دنیای ما هست اسمش آمریکاست، ادبیاتش گذاشته بر رذیلت. هی میگه آقا قوانین بین‌المللی، میگه نمیخوام عمل کنم. چی میگی؟ پریروز یه دونه قطعنامه 100 خورده کشور تصویب کردن، آمریکا و اسرائیل تصویب نکردن. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ بعد مثلا ما هم در صحنه بین‌المللی میگیم ببین این آمریکای جهانخوار که خودش قوانین بین‌المللی زیر پا میذاره، اون اصلا نمیگه من زیر پا نمیذارم، میگه میذارم زیر پا. چی میگی حالا؟ از فلان پیمانم میام بیرون، حالا چی میگی؟ اصلا ادبیاتشو گذاشته بر رذیلت. این اتفاق ممکنه توی خونه شما بیفته. یعنی شما فشار بیاری بچه‌تون بگی اصلا من میخوام رذایل اخلاقی داشته باشم. چی میگی شما؟ رذیلت من دوست دارم، میخوام بر اساس رذیلت. لذا شما در ادبیات فضیلت و رذیلت همون اول گفتگو شکست میخورید. ادبیات فضیلت و رذیلت فقط به درد کجا میخوره؟ به درد اینجایی که من و شما نشستیم. چون ما و هم دیگه هم فکریم، من میگم که محاسبه فضیلت، همه میگن آه بله. بعد هم میرم آه عجب صحبت خوبی بود، خیلی خوب بود. هفته بعدم دوباره میان، بارون هم بیاد میان. چون شما این ادبیات رو پذیرفتین، اما شما نمیتونین با کسی که این ادبیات رو نپذیرفته گفتگو کنید. حالا بس چیکار کنیم؟ راهکار بدم. راهکار بدم. نه. نه، حالا حرف بزنی ولی یه جور دیگه حرف بزنی. یه جور دیگه باشی. اصلا اسمشو نذاریم حرف زدن. یه جور دیگه، قبول داری؟ اینو قبول دارین که یه جور دیگه میشه؟ ها؟ مگه نمیگین حرف نزنیم؟ خودتون گفتین حرف نزنیم، اون یه جور دیگه است. پس یه جور دیگه هست. حرف نزنه خودش یه جور دیگه. پس شما یه جور دیگه رو الان دارین پیشنهاد میدین، منم میگم یه جور دیگه. فکر کنیم ببینیم یه جور دیگه مواردش. ببین ما مشکل اولمون همینجاست که نمیگیم یه جور دیگه. ببین 50 سال زور زدیم مردم با ایجاد بشن، نشدن. دور همون کاریو که کردیم میکنیم که 50 سال پیش کردیم. بابا جواب نداده، اثر معکوس گذاشته، داره به لج من و شما رو سرشو تو ماشینش در میاره. خب شما نه جواب نگرفتی، چرا دور همون کارو میکنی؟ میگی حالا نکردین مردم یه شماره میدم اس ام اس بزنین، هر کی اینجا تو ماشین سرشو در آورده من پدرشون رو در میارم. بعدم نگاه میکنم اینو همه دور بازم در آوردن. جواب نداده، چرا نمیفهمین جواب نداده؟ بیا بگو خب یه جور دیگه، یه جور دیگه باشیم. حالا چه جوری باشیم؟ حالا من یه چیزی حالا خودم عرض میکنم دیگه، هر جور دلتون خواست به من اعتراض کنیم. بیایم از ادبیات رذیلت و فضیلت بیایم بیرون، بریم به قرآن مراجعه کنیم. قرآن یه ادبیات دیگه هم غیر از فضیلت و رذیلت داره، ادبیات واقعیت. ادبیات واقعیت. من یه داستان برای شما از خونه خودمون میگم، گرچه تو خونه به من گفتن نره هر چی تو خونه اتفاق میفته مثلا آبروی ما رو تو برید. نمیدونم شاید این هفته پیشم گفتم، پسرم یه کار انجام میده، گفتم اینو گفتم دیگه، اون همون که گفتم. ببینید یه کار تجاری کوچیک انجام میده، یه جنسی رو میخواست بفروشه، بعد گفتش که اینو 2200 قیمت دادم. آره گفت اینو 2200 قیمت. اومد از من سوال کرد، گفت بابا من اینو 2200 قیمت دادم، بعد که رفتم بخرم و مثلا بفروشم، اون که منبع جنسه به من گفتی که ببین اینا شده 2500. بهش گفتم خب من 2200 قیمت دادم. گفتی خب باشه من بهت میدم 2 تومن، ولی تو اگر تونستی که بیشتر بفروشی به من بگو. گفت حالا من چیکار کنم؟ من اگه اینو بیشتر فروختم باید حتما بهش بگم. تا این گفتگو رو مطرح کرد، یه نفر یه عزیزی تو خونه ما گفتش که اگه این کارو نکنی نامردیه. بهش گفتم تو رو خدا شما هیچی نگو از من با این صحبت کنم. بعد گفتم ببین نامردی تا 5 میلیون رو جواب میده، 10 میلیون رو، ولی اگه مثلا یه سود 100 میلیونی باشه دیگه مردی و نامردی رو میذاره کنار، دیگه گور پدر مردی و نامردی. ادبیات فضیلت رو یا از اولش قبول نمی‌کنه، یا من اینو نامردی نمیدونم، تجارته. یا اگرم قبول کنه تا یه مبلغی کار میکنه، یه جایی شکست میخوره اون پوله. بهش گفتم که گفتم ببین تو الان یه حرفی زدی اینجا، قبول کردی دیگه، توی و این حرفت، اگر این حرفو بشکنی خودتو شکستی و توی شکسته شده درست کار نخواهی کرد و تجارتت هم تا آخر درست کار نخواهد کرد و تو تا آخر درست سود نخواهی برد. حالا البته اینجوری نگفتم با این الفاظ، الان دارم میپزمش میگم، یادم نیست چی گفتم ولی خیلی خوب گفتم اونجا، از اینجا بهتر گفتم. گفتم که تو ممکنه الان 2000 اضافه تر سود ببری، ولی تو قرار نیست که امروز 2000 سود ببری، قراره تا آخر سود ببری. اون حرف تو اگه بهش احترام بذاری یه چیزی تو بازار پیدا می‌کنی به نام اعتبار، تا آخر برات میلیون‌ها اون کار خواهد کرد. بعد نمیگه تماشا کرد و یه اینجوری کرد و رفت. من به همسرم گفتم این دیگه خلاف نمیکنه، یعنی دیگه این کارو هیچ وقت انجام اونجا نمیخواست خلاف بکنم. داد بپرسه، گفتم این بیمه شد تا آخر تو کار تجارتش. ببین ادبیات فضیلت نیست، ادبیات واقعیته. واقعیت اینه، واقعیت اینه که آدم ناقص ناقصه. من دیشب فیلم استیو جابز رو میدیدم، این کسی که اپل رو ساخته، شرکت کامپیوتری اپل، تو یه مقطعی یه دستگاهی میسازه، در مقطعی که این شرکت خیلی داشته رشد میکرده، بعد یه نفر رو میارن و هیئت مدیره وادارشون میکنه برای سود بیشتر اون دستگاهو بالاتر از قیمتی که به مردم اعلام کردن بفروشن و این به شدت با این کار مخالفت میکنه، با اینکه اون آدمی که این طرح داده بوده بزرگترین مدیر فروش آمریکا بوده و بعد با همین اختلاف اینو از شرکت اپل بیرونش میکنن و بعد از این داستان شرکت اپل به شدت ضرر میکنه و تا مرز ورشکستگی پیش میره. یعنی احترام به قول، اون داره بیزینسی حساب میکنه ولی این داره میگه به قول خودت احترام بذار. نمیگه اگه به قولت احترام بذاری خداوند در قیامت ترازوی اعمالت رو فلان میکنه، میگه اگه به قولت احترام بذاری شرکتت میشه شرکت. شرکت که شرکت اینه. برای همین شما اگه الان مخیرتون کنن تو ایران میرید اپل میخرید، البته تو ایران نمیخرن چون اینجا همه چی تحریمه، ولی تو خارج از کشور از هر 100 نفر 99 نفرشون میرن اپل میخرن. چرا؟ چون میگه یه دونه خریدم مانیتورش خراب شده، بعد 3 سال بردم یه دونه نو بهم داده. گفتم چطور شد نو دادی؟ این برده بود برای تعمیر، یکی از رفقای من نقل کرد اینو، گوشیش هم تو دستش بود. گفت اینو بردم دادم، گفت مانیتورش خراب شده، گفت یه دونه نو بهم داده. گفتم چطور؟ گفت این مانیتورش تا آخر گارانتی، تا آخر، یعنی هر وقت مانیتورش خراب شد بیاد یه دونه نو بهت میده. خب این چیه؟ این احترام به قوله. یعنی چی؟ یعنی این که داره میگه آقا این دستگاه رو که بهت دادم این دستگاه تام و تمامه، نقص توش نیست. حالا شما مثلا میری یه دونه ماشین تویوتا بخر، بعد یه دونه ماشین فلان ماشین ایرانی رو بخر، بعد ببین اینا کدومش تام و تمامه. من یه دونه ماشین اومد یه زمانی از اینا که خر و رنگ میکردن جای گوره خر میفروختن، پژو روعا بود اسمش، خریدم دنده یک و دوش جا نمیرفت. بعد هی میبردم میگفت اینا هم جوریه. تنها خودروسازی که در دنیای امروز خودروسازی به شما میگه اینا همین جوریه، این دوتا خودروساز شریف کشور ما هستن. اینا همین جوریه، اینا دنده‌هاش جا نمیره، تا آخرم جا نرفت. مچ دست من آسیب زد، اصلا یه آخر بردم فروختمش. هر چی کلک زدم نمیدونم گیربوکس رفتم صفحه کلاج انگلیسی پیدا کردم انداختم نشد، یکی گفت یکی یه چیزی اختراع کرده اونو گذاشتم روش نشد. این دنده یک و دوی ماشین جا نمیرفت. بعدم میگفتن اینا چون گیربوکسش نمیدونم فلانه بهمان، اینا از همین جوریه. حالا مثلا هر از این زیاد همین جوریه ها، تقریبا هیچ کدوم از تست های ایمنی رو خودرو ایرانی تی نمیکنن. حالا من بگم شما میترسیدی چی نمیگم، چون من اطلاعاتم تو این قسمت خودرو خیلی زیاده. خب چیه؟ میگه همین جوریه دیگه، همینه که هست دیگه، میخوای بخونه میخوای نخونه. ولی اون چی؟ اون به حرف خودش احترام میذاره، لذا اگه یه ایرادی توی ماشینش پیدا بشه اون ایراد رو برطرف میکنه، ولی مجبور باشه 400 هزار دستگاه خودرو رو برگردونه تعمیر بکنه. به قول خودش احترام میذاره. اما ما نمیذاریم. بعد اون میشه تویوتا همه دنیا رو میگیره، ما میشیم ایران خودرو. الان خدا وکیلی مخیرتون کنن 40 ساله به زور به ما دارن میفروشن دیگه، مخیرتون کنن قیمت ها هم عادلانه کنن، تعرفه هم بردارن، تویوتا میخرید یا سمند یا ژی جی الیکس. واسه آدم اگه کسی میگه سمند باید بره به پزشک روانشناس مراجعه کنه، یا من یه سمندی دارم بهش میدم یه روز سوار بشه نظرش عوض میشه. تویوتا ندارم که بدم سوار شده بشه. خب این میشه احترام به قول. ببین احترام به قول دنیا رو داره اداره میکنه، تجارت رو میکنه تجارت. گیر ما تو معارف دینیمون همینجاست، احترام به قولمون نمیذاریم. میگیم سبحان الله، هیچ احترامی براش قائل نیستیم، الحمدلله احترام قائل نیستیم. لذا قرآن در سوره نم میگه قل الحمدلله، بگو الحمدلله. در سوره صف میگه چرا چیزی رو که میگی عمل نمی کنی؟ گیر کار ما اینجاست. از استفاده از فرصت، فرصت طلبی. سوال فقهی از من نپرسید خواهش میکنم، بفرمایید من میگم. آیات فقهی قرآن هم از من نپرسید، من راجع به فقه تخصصی ندارم، نمیتونم نظر بدم. چی باشه؟ نه امروز هیچ کی نیومده، همه هم قدیمی هم. نماز تمامش قوله. اتفاقا جواب میده، اتفاقا جواب میده شما امتحان نکردی، من دیدم. و خیلی چیزای دیگه جواب میده، خیلی چیزای دیگه هم که اصلا فکرشو نمی‌کنید اینجا جواب میده. یعنی شما دارید توی دنیای دیگه صحبت می‌کنید، اون تو اون دنیا باید متوجه میشه باید نماز بخونه. توجهی؟ شما این تعهد رو براش ایجاد کن. ما خودمون تعهد داریم. الان شما نسبت به معارف دینی چند درصدی هستی؟ انتخابات میگفتن 4%. ما وقتی خودمون تعهد نداریم به معارف دینی، چه تعهدی از دیگران ما توقع داریم؟ اگه تست کنی یواش یواش هرچی بیشتر تست میکنی مثل اینترنت ایرانه، هی ضعیفتر میشه. دیدی اول که میخوایی دانلود کنی 500 که یه بعد 30 ثانیه بعدش میشه 400 تا 300 تا 200 تا آخرش صفر میشه. این این اینترنت ایرانه اگه چه تست کنی. یعنی اولش فهمی کنی خب ما 90% دیگه عمل میکنیم دیگه، 10% هم نمیکنیم. یک کمی مراقبه و محاسبه کنی بعد جا به جا میشه، میشه 90 عمل نمیکنیم، 10 تا این ده هم به سمت صفر میل میکنه. اگه به ما اثبات کنن ما از لحظه که نماز رو شروع میکنیم دروغ میگیم، میگیم الله اکبر، دروغ میگیم. آیا واقعا چیزی جز خدا در نظر ما کبیر نیست؟ ما همه چی غیر خدا در نظرمون بزرگه، فقط خدا در نظرمون بزرگه، ولی میگیم الله اکبر، دروغ اوله. بسم الله الرحمن الرحیم، واقعا ما بسم الله الرحمن الرحیم امورمون را آغاز میکنیم؟ از الله الرحمن الرحیم استعانت میگیریم یا از زور بازوی خودمون، از حزبمون، از گروهمون؟ دروغ دوم. بعد میگیم الحمدلله، تمام کمالات از آن خداست. تمام کمالات از آن خداست، پشت سرش عمل میخواد. عملش چیه؟ عملش اینه که من دیگه به شما حسادت نمیکنم، چون من به کمال شما حسادت میکنم. اگه شما کمالی نداشته باشید من چه حسادتی بکنم؟ پس شما رو صاحب کمال میدانم، به کمالت حسادت میکنم. حسادت با الحمدلله نمیسازه. من از شما میترسم. چرا میترسم؟ روزیمو قطع کنی. پس قطع روزی دست شماست دیگه، این کمال شماست. ولی وقتی میگه الحمدلله هیچ کمالی نداره، پس من کسی نباید بترسم، به کسی نباید طمع کنم، به کسی نباید حسادت کنم. این میشه معنی الحمدلله. سومین دروغی که تو نماز میگیم الحمدلله. چهارمین دروغی که میگیم رب العالمینه. ما واقعا خدا رو رب عالمین میدونیم. رب عالمین یعنی آب سقایتش رو از خدا میگیره، دارو شفا رو از خدا میگیره. یعنی آسمان و زمین اگر رزق میدن خداست که رزق میده. این معنی رب العالمینه. ورو تا آخر همینطور دروغ میگیم تا آخر. آخرش دروغ آخریه رو میگیم، میگیم السلام. و این آخرین دروغی که تو نماز میگیم. سلام یعنی من سلام شدم، یعنی من شدم سلام، از من دیگه هیچ آزاری به هیچ موجودی نخواهد رسید. میگه از خودت داری میگی رحیم اینا رو، نه شما داری میگی السلام علیکم. علیکم کیه؟ علیکم همه عالمه. یعنی ای همه عالم سلام بر شما، یعنی آسمان، زمین، محیط زیست، دریاها، پرنده ها، چرنده ها، السلام علیکم. بعد میای از تمام عالم به کی سلام میدی؟ به عباد الله صالح. عباد صالح خدا یه عقیده است، و عقیده عباد صالح خدا داری سلام میکنی. یعنی من عباد صالح سلام میکنم، یعنی شما که عباد صالحی در مسیر سلام من سلامم، آخرم به پیغمبر خدا سلام میکنی. این پایان نمازه. یعنی نماز یک سفره، بعد محصولش باید بشه سلام. این درمان نیست. پس ما نسبت به یک واجبی که روزی 5 بار بر ما واجبه هیچ تعهدی نداریم، بعد خودمون تعهد نداریم، بعد میخوام اون بچه رو بگیم بیا نماز بخون، نمیاد بخون. هیچ آثاری در نماز ما نمیبینه که بخونه. اگر ما نماز خونده بودیم تا بگیم الله اکبر آثار توی عالم پیدا میشه. ببینید الان ما هر کدوم یه آثاری داریم، اینجا جمع شدیم، یه هر کدوم از ما تو این جلسه داریم اثر میذاریم. فقط من نیستم، من یه گویندم، منم به اندازه خودم اثر دارم، ولی تک تک آدمایی که اینجا هستن حضورشون اینجا یه اثری داره. ما حضورمون تربیت کننده است، حضوری که در نماز داریم تربیت کننده. چرا ما با نماز تغییر نمی کنیم؟ الله اکبر هیچ تنینی در قلب ما نداره. چرا یه دونه سیم اینجوری میزنی تنین داره؟ نداره؟ یه صدای خوش تنین نداره؟ الان یه کسی یه صدای خوش داشته باشه یه بیت بخونه ما تحت تاثیر قرار میگیریم. چرا اون اثر داره ولی نماز اثر نداره؟ چون اون سیمش خرابه، جوست نیست، داره خارج میزنه. من واقعا خودم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، شرمنده. یه مارم زونی جوابشو امروز دادیم، قدم اول تعهده. توی سیر سلوک بهش میگن عزم، عزم کنه که کار انجام بده. نه تمام شد. وای
یا جوونم دیگه
جوونم تو اخر نمی‌رسم که عرض کنم که شما رفتی محرم زونو دو سال پیش رو گوش دادی، بعد محرم سه سال پیش رو گوش میدادی. تو همین کتاب حقایق یه بحثی راجع به دنیا هست که یه فصله، اینو ما یه وقت توی محرم گفتیم، اونو اگه پیدا بکنی یه 10 جلسه هست، فصل سوم همین کتابه. ایشون قبل از اینکه وارد این فرازایی بشه که الان داریم میخونیم، اون سوال رو جواب داده که مقصود از دنیا چیه و شما چگونه باید با دنیا ارتباط بگیری. اما مناجات خمسات عشر، مناجات خمسات عشر معرفیه یک انسان عارفه، یک انسان عارف در 15 چهره، در چهره شکایت از نفس، در چهره، یعنی عارف وقتی شاکیه چجوری شاکیه، وقتی محبه چجوری محبه. لذا مناجات خمسات عشر چهره 15 چهره از چهره های یک عارفه، نه یه آدم عامی. و اینا ثمرش برای ماها اینه که ما اینا رو بفهمیم یه همچین چیزی هم هست. و بعد این سوال برای من پیش بیاد که حالا اگه همچین چیزی هست، حالا ما چگونه باید سیر کنیم. و بعد وقتی ما میخوایم سیر کنیم، به قول شما بالاخره ما درگیر این دنیاییم، با این درگیری چگونه کنار بیاییم و به دنیا چگونه بپردازیم که آخرت از دستمون در نره. اینا همه راهکارهاییه که باید تو طول این مسیر بهش جواب داده شه. به این بخش راهکار توی اون قسمت دنیایشون جواب داده، فصل سوم کتاب حقایق. بله بله، الان عنوانش رو الان یادم نیست، ولی حالا من جواب سوال شما رو تو دو سه تا جمله میگم. توی دو سه تا جمله جواب سوال اینه که آنچه که از ما خواستن، ما یه خلط مبحثی اینجا داریم گیر میکنیم توش. خلط مبحثمون اینه که ما تو وادی عمل خودمون گیر میکنیم، عمل، در حالی که آنچه که به ما گفتند ناظر به عمل ما نیست، ناظر به ادراک قلبی ماست. لذا اگر دنیا را مذمت کردن، اون قسمت نگاه ما به دنیا رو دارن تصحیح میکنن، نه عمل ما رو. ما رو دعوت نمیکنن به دنیا نداری، ما رو دعوت میکنن به بیرون کردن حب دنیا از قلب. در نتیجه مثلا شما وقتی کلمه زهد رو به کار میبری، حتی از ائمه وقتی سوال میکردن زهد رو عددی سوال میکردن، گفتن زهد چقدره، حدش چقدره، بعد اهلوی دستان عددی جواب نمیدادن، میگفتن زهد اینه که غیر خدا رو از قلبت بیرون کنی. زهد بیرغبتی به دنیاست. لذا آنچه که مورد دستور واقع شده ناحیه قلبه. قرآن کریم هم میگه که خدا و رسول برای شما رو یه دستورالعملی آوردن که شما رو احیا میکنه، بعد بلافاصله از قلب سخن میگه، میگه بدانید که قلب در دست خداست. این احیای قلبیه، نه احیای اعمال ظاهری جوارحی. در نتیجه آنچه که توی این سیر باید اتفاق بیفته، نگرش صحیح به دنیا و آخرت، و بعد از اون تصحیح عمل کرده. یک کلمه است، آقا دنیا محل گذره و آخرت محل بقاست. حالا شما اینو که گرفتی دیگه خودت تنظیم کن عملت، تو هر جور میخوای عمل کن. ببین آیا داری به دنیا به نگاه توقف و بقا نگاه میکنی یا به دنیای فنا و عبور. اینا همه جوابا توی این کلیات بیرون میاد، این کلیش. حالا یه کمی ریزه کاری ترش تو اون فصل دنیاست، اون فصلی که تو همین کتاب حقایقه، فصل سوم کتاب حقایقه، اون فصل خیلی فصل مهمیه. بعد اینا وقت داریم، دو دقیقه وقت داریم، یه دقیقه شو شما سوال کن، یه دقیقه من جواب. زیارت جامعه کبیره شرح ساختار انسان کامله، انسان کامل اون زیارت داره شرح. انسان کامل اینه. بله، ما انسان کامل بالقوه ایم، یعنی همه ی آنچه که در انسان کامل هست قواش در ما هست، ظهور و شکوفایش تو همین سیر زندگیه. منتها هر کسی یه حدی شکوفا میشه دیگه، اونا بالفعل هم بر اونا انسان کامل بالفعل بالقوه ایم، اونا انسان کامل بالفعل. خب خستت میکردیم باشد. Let me add